أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه
واستحييه
وأنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. إن شاء الله خدای متعال قلوب ما و مجلس ما رو با انوار وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین له الفدا صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه و شریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اشاره شد که خدای متعال به ما دستور می‌دهد که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. خطاب به مؤمنین هست، می‌فرماید تقوای الهی داشته باشید و همراهی و معیت صادقین رو به دست بیارید، که این همراهی در همه شؤون حیات انسان میبایست تجلی پیدا کنه. یعنی همه حرکات و سکنات انسان، همه لحظات و آنات انسان باید در معیت با ولی خدا باشه و این معیت و همراهی میبایست تو همه مراحل سلوک ادامه پیدا کنه تا مقام قرب و لقاء و درجات بهشت. و همچنین این همراهی میبایست همه زوایای زندگی فردی و جمعی ما رو تحت پوشش قرار بده. ولی سرآغاز این حرکت فراغت از دنیا و زهد است. انسان اگر زاهد نشود، اگر فارغ از دنیا نشود، امکان همراهی با ولی خدا برای او نیست. هر گونه تعلق به دنیا به نوعی انسان رو از همراهی با ولی خدا باز می‌داره. طبیعتاً از اون لذات و برکات همراهی هم محروم میشه انسان. جامعه‌ای که شؤونش بر محور ولی خدا نیست، جامعه‌ای که فراغت از دنیا در او تحقق پیدا نکرده، به طور طبیعی به لوازم تعلق به دنیا از ناامنی و استراب و محدودیت ها و درگیری ها منتهی میشه. جامعه بر محور ولی خداست که این نقطه ضعف ها درش وجود نداره و این درد های مزمن بشری درش درمان میشه، از جامعه کوچک مؤمنین تا جامعه عصر ظهور تا رجعت تا بهشت که جامعه بر محور ولایت ولی الله هست. در اونجا امنیت، بهجت، نشاط، راحتی و سرور برای مؤمنین بدون رنج همراه هست. اگر جامعه‌ای بر محور ولی خدا بود، این جامعه به امنیت، به ابتهاج، به انس و همه این برکات میرسه. حالا بحث من در آثار همراهی ولی خدا نیست، بحث بر سر این است که مزاحم این همراهی و مانع این همراهی اموری است که اولین اونها حب الدنیاست، نقطه مقابل زهد. البته این معنا که دنیا چیست که ما باید نسبت به او فراغت پیدا بکنیم، به شرح صدر برسیم، این در بعض روایات بهش اشاره شده که خیلی لطیفه. گاهی ما دنیا رو با طبیعت یکی میگیریم. همه تفسیرهایی که بزرگان کردن در باب دنیا که چرا دنیا اینقدر مذمومه، من که متوجه نشدم جز یک روایت نورانی در کافی دیدم، او به خوبی دنیا رو معنا میکنه. حضرت ظاهرا ذیل این آیه شریف است: بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا، که خدای متعال به ما میفرماید که شما دنیا رو برگزیدید در حالی که آخرت هم بهتره هم پایدارتر. اونجا حضرت میفرمایند دنیا ولایت ائمه جور و اعداء ماست و آخرت ولایت ماست، ولایت امیرالمومنین علیه السلام. ما در این عالم طبیعت که زندگی میکنیم و از قبل از این دنیا و بعد از این دنیا یا در محیط ولایت ولی الله هستیم، حرکاتمون، سکناتمون، نگاهمون، خوراکمون، پوشاکمون، رفتارمون، الگوهای اجتماعیمون، توجهات قلبیمون، همه به همه بر محور ولایت اونهاست. این آخرته. تنعم بر محور ولی خدا آخرته ولو در دنیا باشه. لذا مثل بهشت سوال و جوابم نداره. سوال و جواب همش از خروج از ولایت ولی الله. و کما اینکه اگر از دایره ولایت ولی الله خارج شدیم دنیاست دیگه. اونی که مذمومه اینه که انسان بر مدار ولایت ولی خدا حرکت نکنه، این دنیاست. و الا تو دنیا اگر کسی در مسیر ولی خدا حرکت میکرد، این همش آخرته. آخرت از همین جا آغاز میشه. دنیای بعضی هم تا آخرت ادامه پیدا میکنه. بعضی تو آخرت هم در دنیا، بعضی تو دنیا هم در آخرت هم. فرمود آخرت ولایت ماست، محیط ولایت امیرالمومنین هر کجا باشه آخرت، خیرون و ابقا. محیط ولایت ائمه جور و اولیاء طاغوت، دستگاه ابلیس و ائمه جور هم هر کجا باشه دنیاست و همه اون مذمت ها ازش هست. علی ای حال اولین قدمی که انسان باید برداره رسیدن، برای رسیدن به مقام همراهی ولی خدا، مقام زهد هست و فراغت از دنیا. خب حالا چجوری میشه به فراغت از دنیا رسید و زاهد در دنیا شد؟ این رو در یک جلسه اشاره کردم که حقیقت زهد بر اساس روایت اون نورانیتی است که خدای متعال در قلب انسان قرار میده، که نتیجه و اثر این نورانیت هم همون سه چیزی است که در روایت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود: التجافی عن دار الغرور و الانابه الی دار الخلود و الاستعداد للموت قبل حلول الفوت. حقیقت زهد اون نورانیته. اگر به انسان عطا شد اون نورانیت، انسان فارغ میشه از دنیا. ولی اون چه ما باید انجام بدیم و خدای متعال هم ما رو به او دعوت کرده چند چیز هست. یکی نگاه جامع به دنیاست. اگر کسی در نگاهش به دنیا همه زوایای دنیا رو با هم ندید، طبیعی است این انسان مشتاق دنیا میشه. کسی که فقط زیبایی‌های دنیا رو می‌بینه و در دل این زیبایی‌ها تلخی‌ها رو مشاهده نمی‌کنه، پیداست این انسان راغب به دنیا میشه. اگر کسی بتواند نگاهش به دنیا نگاه جامع باشه، یعنی همه ابعاد دنیا رو با هم ببینه، نه اینکه یک بعد دنیا رو ببینه ابعاد دیگر دنیا رو نبینه، چشم پوشی بکنه، این به انسان کمک می‌کند که به فراغت و زهد برسه. یکی از مهمترین ابعاد دنیا که واقعا به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام دنیا رو مفتزه کرده، فناپذیری دنیاست. این دنیا چه ما بخواهیم چه نخواهیم باقی نیست. الموت قد فضح الدنیا ولم یترک لذی لب فرحا. مرگ دنیا رو مفتزح کرده، برای هیچ انسان عاقلی نشاطی در دنیا باقی نگذاشته. البته روشنه مقصود از این نشاط، نشاطهای دنیایی است، و الا اون نشاطهایی که با فراغت از دنیا به دست میاد، اون که روزی زویل الباب و اول الالباب اونا هستن که غرق در نشاط و بهجتهای باطنی هستن. ولی خوشیهای دنیا برای اول الالباب معنا نداره. چرا؟ به خاطر اینکه توجه دارن که این خوشیها پایان پذیره، فناپذیر، دوام پیدا نمی کنه. لذا در روایات ما یکی از دستوراتی که داده شده برای رسیدن به مقام زهد همین ذکر دائمی مرگ هست. روایت رو در کافی شریف نقل کرده از وجود مقدس امام باقر علیه السلام ظاهرا که حدثنی به ما انتفع به ابی عبیده حزا. به حضرت عرض کرد آقا یه مطلبی بگید من بهره مند بشم. حضرت فرمود یا ابا عبیده اکثر ذکر الموت، فراوان در یاد مرگ باش، مرگ رو جدی بگی. فانه لم یکثر انسان ذکر الموت الا زهد فی الدنیا. هیچ انسانی نیست که زیاد به یاد مرگ بیفته الا اینکه زاهد در دنیا میشه. کسی که فناء دنیا رو دید، غفلت از این فنا نکرد، این موجب بی‌رغبتی به دنیا میشه. خدای متعال ظرفیتی که به انسان داده اینه، انسان موجودی است که بر بالای بام عالم ایستاده و میتونه نظاره به فصول بکنه. چون میتونه نظاره به فصول بکنه، میتونه تو بهار پاییز رو ببینه، و اگر در بهار پاییز رو دید دیگه مشتاق بهار نمیشه. دیدید پرنده ها در بهار به فکر پاییز نیستن، ولی انسان عاقل اینجوری نیست. این جمله دعای عرفه شاید ناظر به همین معنا باشه که ان اختلاف تدبیرک و سرعت طواء مقادیرک منع عبادك العارفین عن منع عبادك العارفین بک عن السکون الى عطا اول یأس من کف البلا. خدایا اختلاف تدبیر تو، دگرگونی تدبیر تو، جابجایی ها، این که بهار جای خود رو به پاییز میده، روز جای خود رو به شب میده، جوانی جای خود رو به پیری میده، سلامتی جای خود رو به بیماری میده، غنا جای خود رو به فقر میده، و سرعت طواء مقادیرک، این اندازه‌گیری ها به سرعت در هم میپیچن، چشم به هم میگذاری فرصت ها تمام میشه، زیبایی ها، لطافت ها، جوانی ها، توانایی ها همه از دست میرن. منع عبادک العارفین بک، این دو چیز، یکی رفت آمدها، آمد و شدها، دگرگونی ها، و دیگر سریع و زوال بودن، این که عالم به سرعت دست خوش تحول میشه، این که جهان به سرعت در هم میپیچه، این دو چیز بندگانی رو که با تو به معرفت رسیدن، عارف به مقام تو هستن، با تو جهان رو میشناسن، از منظر تو جهان رو میبینن، این بندگان. چون میدونید، حالا یه جمله اینجا عرض بکنم، بعضی از منظر ربوبیت خدا به عالم نگاه میکنن، از بالا عالم رو میبینن، اینا یه جور به عالم نگاه میکنن. بعضی ها در درون عالم اند عالم رو میبینن. اونهایی که از منظر خدایی به عالم نگاه میکنند، از بالا عالم رو میبینند، هدف خدا رو تو این چرخش ها و دگرگونی ها و آمد و شده ها میبینند، اینا اینجوریه. اینا خصوصیاتی دارن، یکیش اینه، ان سکون الی عطا. اون موقع که دستشون رو پر میکنی آرام نیستن، نمیگیرن نعمت رو تو بغلشون آرام بگیرن، اون موقع شروع میکنن به تلاش. تو بهار کار میکنن چون پاییز رو میبینن، پاییز که نمیشه کار کنی. اونجایی که عطاییست بیقرارن، تو عطاها آرام نمیگیرن، چون میدونن این نعمت ماندنی نیست، بهار ماندنی نیست. تو بهار بیکار نمیتونی باشی، اگر بیکار بودی تو پاییز گرسنه نمیمانی. تو عطا سکون ندارن، اون موقع که دستشون پره با تمام توان کار میکنن. این محصول اون انسانهاییست که با خدا به معرفت رسیدن.
اون وقتی هم که تو ازشون میگیری و پیری و شکستگی و انکسار میاد مایوس نیستن، چون تو رو دارن، میدانند این نعمت ها ملاک افتخار نیست. اگر جوانی رفته پیری آمده، نگران رفتن جوانی نیستن. بله، یه مسئله دیگری است اگر کفران نعمت ها رو کرده باشن، قصه دارن، تائبن، ولی باز مایوس نیستن، چون میدانن الهی اندکم ما فات خلفون. این از اون جملاتی است در دعای مکارم الاخلاق که من خیلی لذت میبرم شخصا. الهی اندک مما فات خلفون ولما فسد صلاح. خدایا اندکم مما فات خلف، جانشین همه اون چه فوت شده در محضر توست. جوانی ها رفته، توانایی ها رفته، فرصت ها رفته، ولی جانشینش پیش توست. اندکه اگه کسی به مقام اندالله رسید، همه اونا جبران میشه. اندکم ما فات خلف ولی ما فسد صلاح. خدایا ما کارمون افسادگریست، من نیما یلی قبلو. خدایا رشته اصلاح همه فسادهای من در دست توست. و من ما انکرت تغییر، خدایا اون چه تو نپسندیدی خودت میتونی تغییر بدی. خدا به ما نشون داده کود رو سمی هست، بدبو هست، بدمنظره هست، وقتی پای درخت سیب میریزی تبدیل میشه به سیب گلاب. کار خداست دیگه. اگر انسان این رو دید که مایوس نمیشه، که درسته از خودش مایوس میشه، مایوس شدن از خود اول امیدواری به خداست. عرب و حمزه شریف خوندیم، سیدی اخرج حب الدنیا من قلبی و اجمع بینی و بین المصطفى و آله خیرتک من خلقک و انقلنی الى درجت توبت الیک و عنی بالبکاء علی نفسی، چرا وقد افنیتو به تصویف بالآمار عمری وقد نزلتو منزلت الآیسین من خیر. خدای من دیگه از خودم مایوس شدم، حالا دیگه تو دستم دیگه. تا وقتی فکر میکردم میتوانم، میدویدم، به خودم امیدوار بودم، حالا که دیگه فهمیدم یکی از حکمتهای پیری همینه که اگر انسان تو جوانی از خودش مایوس نشده، تو پیری از خودش مایوس بشه. آدم باید تو جوانی از خودش مایوس بشه، ولی اگه نشد خدای متعال انسان رو میبره تا لب پیری و من نعمرهن و نکس و فلخل، هر چی داده پس میگیره. خاصیت اینه که آدم از خودش مایوس میشه، از پا میفته. وقتی از پا افتاد تازه فریادش بلند میشه، امن یجیب المضطر. میدونید اضطرار محصول دو چیزه، حب و عجز. آدم بخواد و نتواند، این انسان مضطر میشه. عرضم این بود، حضرت به خدا عرضه میدارن ان اختلاف تدبیرک و سرعت تواع مقادیرک، این دو چیز که همیشه آدم جوان نمیمانه، همیشه ثروت نیست، همیشه قدرت نیست، همیشه سلامتی نیست، همیشه پدر و مادر در اختیار انسان نیستن. این اختلاف ها. و دوم سرعت تواع مقادیرک، این که فرصت ها بسیار کوتاه. انسان فرصت نداره فکر کنه، تعلل کنه، این دست اون دست کنه. منع عبادک العارفین بک، اونایی که با تو به معرفت رسیدن، تو بهشون بصیرت دادی، با تو به عالم نگاه میکنن، از منظر رب عالم رو میبینن، اینا رو باز داشته از این که وقتی بهشون میدی بنشینن، وقتی بهشون میدی تازه باید راه بیفتن. این سرمایه ها برای حرکت کردنه، این زمین برای کاشتنه، این بعض برای کاشتنه. اینطور نیست که بعض رو به من دادن آرام باشه. دیدید خدای متعال شیر در سینه مادر قرار میده، بچهشو بیدار میکنه، به شیر میده. این توانایی برای حرکت آوردنه، چون او از منظر خدا نگاه میکنه، میدونه خدا نداده که خوش باشی، خدا داده به چرخش بیاندازی، تو این چرخش به خدا برگردونی، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه، به سرعت سعی میکنه این سرمایه ها رو به خدا برگردونه، نگه نمیداره. میدونست نعمت ها مسئولیت میارن. کسی که از منظر خدا به عالم نگاه میکنه اینجوریه، کسی که از منظر خدای متعال به عالم نگاه نمیکنه خیال میکنه نعمت ها رو دادن داشت بازی کنی، با همه چی بازی میکنه، با عمرش بازی میکنه، با ثروتش بازی میکنه، با قدرتش بازی میکنه، خائزه به تعبیر قرآن. قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، با لعبش فرو میره در دنیا، تو بهار یه جور خائزه، تو پاییز یه جور خائزه، تو سلامتی یه جور خائزه، تو از تو همه گیره، هیچ وقت سر بر نمیداره، شکوفا نمیشه، فلاحی فوزی نداره، فائز نیست، رویش نداره. ولی اونایی که با خدا به معرفت رسیدن از منظر بالا به عالم نگاه میکنن، ان الذین عند ربک، اینجوریه. اینا نه در موقع نعمت آرام میگیرن، با تمام توان خرج میکنن، وقتی هم که دستشون خالی میشه میگیری، فقط امیدشون به توست، مایوس نمیشن. نه اون موقعی که دست، اما اونایی که خدایی نگاه نمیکنن، اون موقعی که نعمت دستشونه به نعمت تکیه میکنن، به خدا تکیه نمیکنن، لذا سرخوشن، میگه من که دارم، من که جوانم، به فکر بازدهی نیست، نمیگه این بهار به دنبالش پاییز میاد بعد بکاری، وقتی هم پاییز میاد میزنه تو سرش مایوس. نه در بهار متنعم، نه در پاییز. انسانی که با خدا به معرفت رسیده در پاییز، در بهار بیکار نیست، در پاییز مایوس. اینجور نیست که مثل بلبل تو بهار بخونه تو پاییز کس کنه، در هر دو مشغوله، یه جور مشغوله. اونهایی که نگاهشون به عالم نگاه جامعی است، دگرگونی عالم، سرعت پیچش عالم رو میبینن، میفهمن فرصت ها بسیار گذراست، اینها فارغ میشن، این بصیرت ها فراغت میاره. این یک نکته، نگاه جامعه به دنیا، در دل خوشی های دنیا، تلخی های دنیا رو دیدن. جناب ابراهیم خلیل سلام الله علیه از اسرائیل خواست، گفت اونجوری که کفار رو قبض و روح میکنی خودتو به من نشون بده، نمیتونی، رو تو برگردن، اصرار کرد رو تو برگردن، برگشتی نگاهی کرد، یک هیبتی دید تو روایت داره، مدهوش شد حضرت ابراهیم، گوه اگه همه یکی نبود بس بود. مرگ اینجوریه دیگه، برای کسی که مشتاق مرگ نشده، کسی که فارغ نشده، کسی که تو دنیا مشغول به دنیا بوده، کسی که میخواد تو دنیا بمونه، به زور از دنیا بیرون برن بهش میگن اخرجوا انفسکم، جون بکنی. این خیلی فرق بکنه با اون کسی که بهش میگن ادخلوها به سلام آمنین. کسی که این تلخی ها رو دید فارغ میشه از من. این یک. دو، نگاه واسع به دنیاست. کسی که فقط دنیا رو میبینه خب پیداست، انسانی که نزدیک بینه، انسانی که دور دست ها رو نمیبینه، انسانی که خودش رو و ظرفیتش رو ادامه وجودش رو نمیبینه، این چطور میتونه قانع به دنیا نباشه، راضیه به دنیا نباشه؟ و چطور میدونه اگر راضیه به دنیا شد از سر سفره دنیا برخیزه؟ نگاه جامع، این اون چیزیست که خدای متعال دائم ما رو به اون متذکر میشه. ولی آخرت و خیرون ور، از اول تا آخر قرآن هیچ اون ورق دنیا رو به آدم نشون میده، وعیدها، وعده، بهش، جهنم. انسانی که در اثر مراقبت و توجه به عوالم بعدی کم کم مأنوس با عوالم بعدی میشه، مشتاق عوالم بعدی میشه، کسی که بیش از دنیا رو دید چرا تو دنیا بمونه؟ دیدید همه ما وقتی نگاهمون محدود به بازیچه هاست مشغول میشیم، بزرگتر که شدیم افقهای دیگه برامون گشوده میشه، دیگه بازیچه ها ما رو قانع نمی کنن. انسانی که نگاهش به عالم نگاه واسعه، دنیا رو در دل همه هستی میبینه، رحمتهای وسیعتر خدا رو میبینه، سرچشمه‌های جوشان رحمت الهی رو میبینه، لذتهای بالاتر رو میبینه، دعوت خدا رو میشنوه. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. دعوت انبیا رو میشنوه که به ما گفتن بیایید بالا، تعالوا الی کلمه سواء. چرا ایستادید؟ چرا تو دامنه ها ایستادید؟ چرا رو میاد رو قله ها؟ چرا از فراز قله ها به عالم نگاه نمی‌کنید؟ این انسانی که این نگاه جامع رو پیدا میکنه، دنیا رو میبینه، اما دنیا رو در دل همه هستی میبینه، پیداست دیگه مشتاق دنیا نمیشه. کدام یکی از ماست که پول رو نمیخواد ولی وقتی نیازمنده به بهتر از پول، پول رو میده، او رو میگیره دیگه. ما اگر بخوایم راحت با یه دست دنیا رو بدیم، وقتی این کار رو میتونیم کنیم که بتونیم بیش از دنیا رو ببینیم و در کنار دادن دنیا چیز دیگری رو به کف بیاریم. حالا اگر جلوه های رحمت خدا رو فقط انسان در آینه دنیا دید، خب مشتاق دنیا میشه. تازه اگر کسی اهل دنیا شد، جلوه های رحمت خدا هم نمیبینه، فقط دنیا میبینه، بت میبینه، متنعم به بت هاست. ولی اگر کسی جلوه های رحمت حق رو در بهشت و بالاتر از بهشت دید، اون وقت بیقرار میشه دیگه، فارغ میشه، زاهد میشه. اونایی که امام حسین رو میشناختن، اونایی که به معرفت امام حسین علیه السلام رسیده بودن، دنیا رو میخواستن چکاو کنن، همه دنیا رو بهش میدادن، حاضر نبود. زهیر دیگه، اینو من مکرر گفتم، خدا رحمت کنه، استادی داشتیم لطیفه ای داشت، میفرمود که زهیر به حسب ظاهر عثمانی بوده، چند روزه به امام حسین گره خورده، چند روز، ما 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال تو دستگاه امام حسین رفتیم آمدیم، خودمونه یه مقایسه کنیم. من خودم عرض میکنم، امام حسین وقتی لشکر و حراق و بس فرمود برید، زهیر یه جمله گفته به حضرت عسکر، آقا اگه عمر دنیا جاودانه بود، جاودانه بود، نه یه روز و دو روز و صد روز، همیشه تو دنیا بودیم، فنا نداشت، و عیش دنیا جاودانه بود، چون میدونی دنیا که همش عیش نیست، 20 سالش، 30 سالش، 40 سالش تراوته، بقیهش خستگی و سختی و بیماری. و اگر عیش دنیا جاودانه بود، خستگی نبود، پیری نبود، تلخی نبود، بلا نبود، موت نبود، ما شهادت در رکاب شما رو بر عیش جاودانه در دنیا ترجیح. خیلی عجیب. اینایی که صبح عاشورا سر از پا نمیشناختن، به استقبال تیر و نیزه میرفتن، مسابقه میدادن، مال این بود امام حسین شب عاشورا یه امتحان سنگین ازشون گرفت، وقتی فارغشون کرد از همه چی، ملکوت عالمشون شد. وقتی جلوه های امام حسین تو ملکوت دیدن، دیدن آدم امام حسین رو ول میکنه تو دنیا بمونه، دیدن اون جلوه ظاهری امام حسین تو دنیا هم داره میره، اگه دنبالش نری رفته، لذا حلت به فنائک، یه جوری تو آستان امام حسین حلول کرد. این حلول مال این بود، وقتی جلوه های ملکوتی امام حسین رو دیدن، به ملکوت امام حسین پیوند خوردن. میدونید این آستانه امام حسینه دیگه، چون امام حسین حضورش تو ملکوت حضور مرحله پایینه، ملکوت آستانه ولایت ولی الله. اینایی که اینجوری شدن مال اینه، به خودی که نمیشه که. انسان اگه به این نگاه واسع رسید، امام حسین رو شناخت. مگه آدمی که امام حسین رو شناخت بهشت با امام حسین معامله میکنه؟ میشه معامله کنی؟ اونایی که بالاتر خدا رو شناختن، بهشت رو با خدا ما اصلا بهشت رو میخواد، چون مهمانخانه خداست، چون جلوه رحمت خداست. بودن سر و دست نمیشناختن تا به آدم چه نشون بدن، به یکی بهشت رو نشون میدن، به یکی جلوه های خود امام حسین رو نشون میدن، تا بالاترش اونا بیقرارن، مشتاقن، بهشون بگی برو، التماس میکنن که بمونن. به یکی التماس میکنی بمون، بیا نمیاد. سلام. حضرت اومد سراغش، اشمو طولانی تو عثمانی بودی، بیا ما رو یاری کن، وضعت خوب نبوده، تو بیا با من، همه چیزتو من جبران میکنم، همه گذشته هات با من. گفت آقا من از کوفه بیرون اومدم نه با شما باشم نه با اونا. میان سراغش، یکی هم بهش میگن پاشو برو، میگه آقا کجا برم آخه، بنبست جایی نیست من برم. این روحی که بیش از دنیا رو دیده، از دنیا بزرگتر شده، ما مسلم میگن برو، خب کجا بره؟ ابو حمزه رو خوندیم، لئن، حالا این عبارت یادم نیست، ما برهت من بابک ولا کففت عن تملقک، ولئن نهرتنی ما برهت من بابک ولا کففت عن تملقک. خدا که نمیرانه، به ما فرموده اما سائل فلا تنه، خودش که این کار نمیکنه، ولی اگه این کارم بکنی ما برهت من بابک ولا کففت عن تملقک، من از در خونه تو نمیرم. خدایا این مناجات سحر مؤمنانه، من دست از تملق گوی تو دست بر نمیدارم، از مدح تو دست بر نمیدارم. چرا؟ چون جایی نیست که برم. جایی من سراغ ندارم. آدم رشد یافته ای که پنجره های غیب عالم دروش باز شده میتونه نگاه واسع داشته باشه، این آدم دست از خدا بر نمیداره. ان الذين عند ربك لا یستکبرون عن عبادته، اونایی که عند ربک هستن، یه آیه بسیار لطیفی است در قرآن، اول میفهمد واذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا و دون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین. ربت رو در باطن خودت با حالت تضرع و پنهانی، با تضرع و خوف، با این دو حالت ربت رو، چون موضوعیت داره ذکر رب غیر ذکر الله، خیلی دستور عجیبی سینه های می فرماد واذکر ربک که اونی که پروردگار توست، رب اونیست که خلق میکنه و هدایت میکنه، اونی که منو به سمت کمال میبره، اونی که منو به طرف خودش میبره، اونی که با نور خودش منو هدایت میکنه. واذکر ربک فی نفسک که در باطن خودت تضرعا، به حالت خوف و تضرع و زاری، و دون الجهر من القول بالغدو و بالآصال، صبحگاهان و شامگاهان، ولا تکن من الغافلین، از رب خودت غافل نشو. اگه این کار رو کردی، بزرگانی مثل مرحوم علامه طباطبایی زاده الله فی علو درجاته فرمودن آیه بعد ثمره آیه قبله، این دو آیه آخر سوره مبارکه اعراف هم به نظر ان الذين عند ربك، اونایی که غافل از ذکر رب نیستن به مقام عند رب میرسن. وقتی به مقام عند رب رسیدن، کسی که رب رو میبینه دیگه لا یستکبرون عن عبادته، همه استکبارها، همه گردنکشی ها، همه غفلت ها، همه خودبینی ها مال اینه که آدم ربشو ندیده. کسی که ربشو دید ابا نمیکنه از تواضع، خضوع، انکسار، خشوع، همه وجودش میشه خشوع، همش انکساره، همش خضوع، همش اخباته. اینا عند ربک هستن. یسبحونه، اینا دیگه عیب کردن خدا نمیذارن. کسی که از بالا به عالم نگاه میکنه میبینه چقدر خدا عالمو زیبا داره اداره میکنه، همه یه کار این رب زیباست، ولی وقتی از منظر خودت از پایین نگاه میکنی، هر عیبی از گردن خدا میذاری، خودت و شیطان و همه رو تطهیر میکنی، جرما رو میذاری با خدا. ولی به عکس، اگه مقام این در رب پیدا کردی، یسبحونه، و خدا رو تسبیح میکنی، میفهمی عجب، هر چی عیب گردن دیگرانه. اینه که فسبح به حمد ربک و استغفر، ما به استغفار میرسیم، میفهمی که باید ما خودمون رو اصلاح کنیم. و لهو یسجدون، هم مفید حصر فقط او را و هم مفید استمرار، مزارع دیگه، هم تقدیم و محق و تأخیر داره، و لهو هم استمرار، و لهو یسجدون، مستمرن ساجدن، و لهو، فقط هم برای ربشون سجده میکنن، هیچ خضوعی ندارن، فقط سجده در مقابل او، خشوع تام، خضوع تام. این مال کسی است که آفاق براش باز میشه، اندرب به میشه. دوم پس نگاه واسعه. اگه نگاه واسعه آمد، بعدم امام صادق علیه السلام در یه تعبیری در کافی شریف یه تعبیر بسیار لطیفی دارن، حیفم میاد این تعبیر رو نخونم. عذرخواهی میکنم از همه عزیزان و اساتیدم که فرصتشون رو گرفتم. خیلی تعبیر لطیفه. حضرت فرمودن که جابر به امام باقر عرض کرد، جابر نقل میکنه از امام باقر، میگه وارد شدم بر امام باقر علیه السلام، حضرت فرمود یا جابر والله انی لمحزون، به خدا قسم من غصه دارم. چون میدونید المؤمنو بشرهو فی وجهه و حزنهو فی قلبه، مؤمن محزون القلب، البته نه حزنهای سبک که مانع سلوکه، حزنهای عظیم و سنگینی که سرمایه سلوک آدمه. حالا اون بحث دیگریست. و انی لمشغول القلب، من قلبم دائم مشغول. قلت و جویل تو فداک و ما شغلو کرد. دل مشغولی شما چیه؟ چرا قصه میخورید؟ حزنتون چیه؟ امام باقر فرمودن یا جابر انه من دخل قلبه صافی خالص دین الله شغل قلبه عما سوا، یا شغل قلبه عما سوا. جابر دل مشغولی من به خداست، حزن من خدایی است، از دوری ها، از مهجوری ها، از ایناست که قصه نا. فرمود جابر اون کسی که در قلبش صافی خالص دین الله، دو تا قیده، صافی خالص دین، اول بعد به خلوص برسه بعد به صفا. کسی که صافی خالص دین الله وارد قلبش شد، دیگه قلبش از غیر خدا مشغوله. دل مشغولی من اینه. بعد حضرت فرمود یا جابر مد دنیا و ما اسا ان تکونت دنیا. دنیا چیه؟ دنیا چه میتواند باشد که من به اون مشغول بشم؟ این مال کسیه که بیشتر از دنیا رو ندیده. انه من دخل قلبه صافی خالص دین الله شغل قلبه اما سوا. دنیا چه میتواند باشد؟ هل هی الا طعام اکلته، جز همین لقمه ایست که خوردی، ده ها بار تجربه کردی، همینه دیگه. شیطان فریب میده. یا آقای اهل معنای است، خدا حفظشون کنه، اهل تشرف محضر حضرت هم هستن، پیرمرد نورانی است از روحانیون. یه موقعی باش بودم میگفت فلانی آماده رفتنم، دنیا همینه، خوردنیاشو خوردم، پوشیدنیاشو پوشیدم، همشو جمع. و ما عسى ان تكون الدنيا هل هي الا طعام اكلته او ثوب لبسته او امراه اسبتها. جز این پوشیدنی ها، جز این خوردنی ها، چیز دیگری است؟ همین است که دیدی. جز همسری است که به او دست، همین است، چیز دیگری نیست. این که دل مشغولی امام صادق نیست. خیلی تعبیر لطیفه. یا جابر والله انی لمحزون و انی لمشغول القلب. یا جابر انه من دخل قلبه صافی خالص دین الله شغل قلبه اما سوا. انسان اگه به بیش از دنیا رسید، فارغ از دنیاست. بنابراین دومین گام در وادی زهد اینه که انسان نگاهش نگاه جامع بشه. اگه کسی دار آخرت رو دید، مشغول به دنیا نمیشه. که عرض کردم آخرت یعنی سرای ولایت امیرالمومنین، دنیا یعنی ولایت ائمه جور ابلیس. روایت بود دیگه، روایت در کافیست، یه بابی در کتاب الحجه کافی دارم، باب النطف من التنزیل، یک سلسله از آیات قرآنی اونجا آوردن، یکی از آیات قرآنی اینه، اواخر کتاب الحجه هم هست، قبل از باب موالید ائمه اونجا این باب رو دارن. حدود 80-90 روایت اون آیه قرآن رو آوردن که تفسیر شده به اهل بیت علیهم السلام، از جمله اینه. فرمود دار آخرت ولایت امیرالمومنینه، دنیا ولایت ائمه جور. کسی که ولایت امیرالمومنین رو لمس کرد، که دیگه زیر بار ابلیس نمیره. اونهایی که تونستن خودشونو به امام حسین برسونن، همه جلوه های دنیا مانعشون نشد، همه فتنه ها سد راهشون نشد. اونا اینجور آدم ها. شما یا آدم هایی دارید تو معامله و سودا باختن، امام حسین رو رها کردن، حالا ممکنه سال 61 هجری تو اون قوقای دنیا خواهی و قناعم و موقعیت ها و ریاست ها و سر و صدا ها یه عده‌ای نفهمیدن. ما که حالا میتونیم قوقاها خابیده صحنه رو نگاه بکنیم. حالا اونایی که نیامدن بردن، چه بردن؟ اونایی که آمدن باختن. حبیب اگه نمیومد چند سال دیگه تو این دنیا زندگی میکرد؟ مسلم ابن اوسجه اگه نمیومد چند سال دیگه تو این دنیا زندگی میکرد؟ چیو با چی معامله کردن؟ پس تبشرو به بیعکم الذی بایعتم. واقعا گوارای حبیب با گوارای مسلم ابن اوسجه با اینا اونایی بودن که از قبل آماده شده بودن، آماده آماده. لذا تو راه یادم حبیب به مسلم ابن اوسجه رسید، یا به ارث مختل، یادم نیست مورخین چی نقل کردن. مسلم ابن اوسجه به طرف حمام میرفت تو کوفه، یا حبیب، یادم نیست، بهش برخورد کرد. مسلم کجا میره؟ گفت میرم خضاب کنم. فهمود وقت این کارا نیست. نامه امام حسین آمده، از وسط راه برگشت، نرفتم خونه خداحافظی کنم، بدون اینکه برن خونه سر مرکب رو کچ کردن به طرف کربلا. اینا به امام حسین میرسن آماده آماده. حالا من یه بشارتی بدم، تو دستگاه امام حسین همه جور آدم هست. امام حسین پیر مرد داره، جوان داره، طفل. میخواد بگه آقا خودتون رو مقید نکنید، من که نه، همه میتونن. حبیب داره که از قبل خودش آماده کرده، زهیر داره که چند روزه به امام حسین گره خورده، هور داره که روز عاشورا اومد. یه مطلبی رو مرحوم شوشتری دارن خیلی لطیفه، میگن اگه گفته شده که دعا در زیر قبه امام حسین مستجابه، همه حسینی ها قبه امام حسین، تکایای امام حسین، اون قبه حقیقی است که روح امام حسین اونجا حضور داره. همه جایی که یاد امام حسین است کربلاست، همه جا عاشورای امام حسینه. انسان اگه مرد باشه تا الانم نیومده باشه مثل هور همینجا میتونه تصمیم بگیره. اینجا اردوگاه امام حسین، واقعا خودشو از اردوگاه ابلیس بیاره بیرون دیگه. واقعا شما ببینید اگه ما جای هور بودیم اون زمان خیلی سخت بود، تو قوقای غنایم، پیروزی، فتوحات. بهش میگه هور، اگه میگفتن شجاع‌ترین مرد کوفه رو معرفی کن، تو رو معرفی میکردن. همه شجاعت و عزت و ریاست و زن و بچه رو باید بذاره. ولی واقعا باخته هور، اگر نیامده بود طرف امام حسین برد کرده بود. خب ما که دیگه حالا باید بفهمیم که خدا به همون توفیق بده. واقعا امام حسین بهتره یا دنیا؟ اگر خدا لطف بکنه یه جلوه ای از محبت امام حسین، شیرینیهاش، لطافتهاش اینا بیاد و من خودم میفهمه بهشتم به آدم بدن بدون امام حسین به درد نمیخوره. گرچه بهشت بدون امام حسین نداریم، چون بهشت از نور امام حسین خلق شده، مضمون روایات، تجلیات امام حسین علیه السلام. ولی بهشت به امام بدون امام از کردم. اینو من مکرر گفتم به مرحوم اسد عبدالکریم کفاش، یک کفاش بود اهل تشرف، تشرفش هم میگن هر هفته ای بوده، خیلی عجیب نظر امام زمان علیه السلام. بعضی از شاگردای پیرمرداش الان هستن. حضرت جاشو تو بهش نشون دادن، گفتن اونجا شما هم هستید. فرموده بودن نگو اینجا جایی که شما نیستید من نمیخوام. راستن میگفته، او قرب امام زمان رو میخواد، اون بهشتی که بدون امام زمان باشه. اونایی که تونستن بیان روز عاشورا اونایی بودن که از دنیا بزرگتر شده بودن، میدیدن بیش از دنیا رو و بیش از دنیا رو طلب میکردن. اونایی بودن که حجاباشون کنار رفته بود، عظمت ولی خدا رو درک میکردن، عظمت بلاء ولی خدا رو میفهمیدن و خودشون رو سپر ولی خدا کردن. عمق مصیبت امام حسین علیه السلام رو درک میکردن. خیلی این مصیبت عظیمه، نمیشه بگی مصیبت امام حسین چقدر عظیمه. حالا انشاءالله فردا شب اینو اشاره میکنم که مهمترین چیزی که میتونه ما رو به زهد برسونه بلاء خداست، بعد از معرفت ها و بصیرت ها نگاه جامع و واسع، و مهمترین بلاء هم بلاء ولی اللهه که ما رو سالک میکنه. با بلاء امام حسین میشه انسان زاهد بشه، فارغ بشه. کسی که مصیبت امام حسین رو لمس کرد دیگه از همه چی فارغ میشه. اونایی که لمس کردن از همه چی فارغ شدن، دیگه براشون جونشون مطرح نبود، حاضر بودن هستیشون رو بدن. همین زهیر میگه، حضرت میگن پاشید برید، میگه 70 بار جون ما رو خدا بگیره دوباره زنده بشیم. یکیشون میگه ما رو بسوزانن، خاکسترمون رو به باد بدن دوباره زنده کنن. 70 ما که دست از شما برنمی‌داریم، ما شما رو تنها بذاریم بریم تو بلا. این که به استقبال تیر و نیزه میرفتن مال این بود که مصیبت سیر و شهدا رو میفهمید، بیقرارش میکرده. کسی که بلاء ولی خدا رو لمس کنه از خودش فارغ میشه، از خودش آزاد میشه. انقدر این بلا خیلی عجیبه در ایجاد اخلاص، در ایجاد زهد و فراغت. حالا انشالله اینو فردا شب تقدیم میکنم محضر عزیزان اساتید و خودم درس پس میده. خیلی مصیبت امام حسین سنگین. من یه دوتا روایت بکنم ذکر مصیبت من همین باشه، انشالله روزه رو میخونم. امام رضا علیه السلام به ابی شبیب شاکری فرمود، روز اول ماه محرم میگرفتم دیدار حضرت، حضرت مطالبی گفتن، از جمله فرمودن پسر شبیب، یبن شبیب، تو این ماه محرم اهل جاهلیت هم حرمت ماه محرم رو نگه می داشتن، نمی جنگیدن، خون نمی ریختن، اینا در ماه محرم حرمت ما رو شکستن، اینا در ماه محرم خون ما رو حلال کردن، در ماه محرم عزیز ما رو ذلیل کردن، در ماه محرم خیمه ها رو ما رو غارت کردن، در این ماه حرمت ما رو شکستن، حریم اهل بیت رو نگه نداشتن، در این ماه عزیزان ما رو به اسارت بردن. بعد فرمودن یا ابن شبیب ان کنت باکیان علی شیء فبک علی الحسین، اگه میخوای بر چیزی گریه کنی فقط بر امام حسین گریه کن. روایاتی داره در کامل الزیارات میفرماد خدا عزاداری بر همه رو من کرده الا عزاداری بر امام حسین رو که خدا طلب کرده و خواسته. بعد حضرت یه جمله‌ای دارن، آدم نمیدونه این جمله رو چجوری معنا کنه. بعضی از مقتلخون‌ها که خیلی سنگین این جمله رو معنا کردن، من جرأت اونجور معنا کردن رو ندارم. فرمود یا ابن شبیب، امام رضا فرمودن جد من رو ذبح کردن کما یذبح الکبش، اونجوری که گوسفند رو سر می‌برن. نمیدونم میدونید، یعنی من نمیدونم، حالا یه جمله باز بکن. کسی که گوسفند رو ذبح میکنه حرمتی بر او قائل نیست، حرمتی قائله، پارو گردن گوسفند میگذاره، چاقو دست میگیره، نگران نیست کسی میبینه نمیبینه. بعدم دیدید دستاشو میشوره، خدا رو شکر میکنه، با این کارش به خدا تقرب میجویه، قربانی میکنه دیگه. خدا لعنتشون کنه این خوارج رو. دستاشون رو شسته بودن نماز میخوندن از خون امام حسین. نمیدونم چه سنگینی تو این مصیبت هست. امام سجاد تو گودی قتلگاه، خدا انشالله اون هوشیاری باطنی رو بده، اون حرارت مصیبت سید الشهدا رو یه جرعه‌ش رو تو جام ما بگذاره. انشاءالله خدای متعال از اون آه امام زمان یه بارقش هم به دل ما شیعیان بیندازه که ولندبنک صباحا و مساءا ولابکینک بدل الدموع دما حتی اموت بلوعت المصاب و غصت الاکتیاب. تا جان بدم، تا جانم بالا بیاد برات گریه میکنم، خون گریه میکنم. فرمود ان یوم الحسین اقرح جفوننا و اسفل دموعنا. روز امام حسین پلکای چشم ما رو زخم کرد. اگر روزی اسم امام حسین برده می شد مقابل امام صادق، تو کامل زیارات است، فرمود اون روز دیگه کسی لبخند بر لب امام صادق نمی دید. امام رضا فرمود به سر شبیب وقتی محرم داخل می شد، این درس برای ماست، این که به ما گفتن اگه اهل گریه نیستید تباکی کنید، اگه می سوزید آتش می گیرید که گریه کنید، اگه اهلش نیستید اهل تباکی باشید، خودتونو گریه به زور خودتونو به گریه بزنید. این ثواب داره، این فضیلت داره، این قرب میاره، این طهارت میاره، این زهد و فراغت از دنیا میاره. به زور از خودتون عشق بگیرید، این قصه ها رو بریزید دور. حرف این حرفا وقتیش گذشت که میگفتن آقا گریه یعنی چی، واقعا این حرفا چی، آدم گریه کنه؟ بله، ماجرای امام حسین ماجرای عجیبی است. حالا اگه خدای متعال توفیق داد یه شبی راجع به بکا بر امام حسین روایتشو تقدیم میکنم. ماجرای امام حسین ماجرای دیگری است. همه ائمه گریه کردن، انبیا گریه کردن، اولیا گریه کردن، بیتاب شدن. روایت داره صدیقه طاهره جویگاهی ناله میکنن که ملائکه جهنم مأمورن جهنمو بگیرن، از قبل آمادگی دارن که شعله های جهنم نسوزونه همه. نظر فرمود اگر ماه محرم که داخل میشد کسی لبخند بر لب پدر من نمیدید، دائم قصه پدر من افزون میشد تا روز عاشورا. روز عاشورا روز گریه امام حسین بود. میفرمود امروز امام حسین رو به شهادت رسوندن. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. السلام علیک یا بقیت الله و رحمت الله و برکاته، آجرک الله فی مصیبت جدک. از رهگذر خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. امام زمان خواهش ما، اول به شما تسلیت عرض میکنیم، شما صاحب عزا هستید. دوم خواهش ما اینه تو این ماه محرم از ما دستگیری کنید. ما همه سال، من گاهی برای خودم بیش از ماه رمضان دنبال ماه محرم میگردم، همه سال برنامه ریزی میکنیم محرم بیاد سر سفره امام حسین بار ما بسته بشه. این بارهای زمین مونده ای که هرچی تلاش کردیم نتونستیم برداریم، خواهش ما، التماس ما از شما اینه که شما دستتون رو به دعا بردارید، از خدا بخواید که ما رو با مصیبت امام حسین آشنا کنه، گدازه های مصیبت امام حسین رو در قلب ما قرار بده، عشق ما رو در مصیبت امام حسین جاری کنه، دل ما رو در مصیبت امام حسین بسوزانه، ما رو به عمق این مصیبت و ضیافت راه بده. ای نسیم سحری بندگی من برسان، یا بقیت الله که فراموش مکن وقت دعای سحرم. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجات و اوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین.